بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله. جلساتی که سخنران زیاد دارد، هرچه به پایان میرسد این وقت قیچی میشه دیگه. اون آخر که میرسد دیگه یه بزرگواری رو خواستن برای سخنرانی بود، بعد البسملته و الحمدلته، چون دیگه حتی وقتی که بسم الله بگن نداشت. آره، حالا بزرگوار فهمودن که 15 دقیقه وقت دارید، که خوبه 15 دقیقه. حالا من طبق معمول یه روایت بخونم و بر پایه اون روایت موضوعی را که مجلات حوزه دین هست، به ویژه مجلات دفتر تبلیغات اسلامی، رو مورد توجه قرار بدم. این روایت از روایات بسیار تکاندهنده حوزه مسئولیت عالمان هست و کسانی که در جایگاه علم هستند و داعیه هدایت و راهنمایی جامعه رو داره. حضرت صادق علیه السلام فرمودن، یعنی حضرت امام حسن عسکری، از پدر و جد تا امام جعفر صادق علیه السلام، فرمودن که علما و شیعتنا مرابطون به سقر الذی یلی ابلیس و عفاریته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط ابلیس و شیعته النواصب، الا فمن انتسب لذلك من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم و الی آخر. خب این جایگاهی که امام علیه السلام برای عالمان رقم میزند مرزداری اندیشه. خب گاهی ما عناوین رو که به کار میبریم خیلی به اعماق شاید توجه نمی کنیم، به تعبیر مرحوم استاد علامه حکیمی رضوان الله تعالی علیه، به اعماق جلیلش توجه نمی کنیم. اگر عالمان مرزبان هستن، مرزبان یه ویژگی هایی داره، یه خصوصیاتی داره. اولش آگاهی از گستره مرزبانی است. اگر در دهی یه بنده خدایی را دشتبان میگذارن، حوزه کارش همون دشتبانیه. یه مزارعی که درش گندم کاشتن و جو کاشتن و الاخر. حالا اگر یک کسی رو مرزبان یک شهر بگذاره، خیلی متفاوت میشه. علما مرزبان اندیشن، مرزبان تفکرن، مرزبان دانش. گستره این تا کجاست؟ این اولین آگاهی ضروری یه مرزبانه. گونه های مرزبانی هم مهمه. چگونه باید مرزبانی بکند؟ یه وقتی ما یه استاد خوبی داشتیم که اخلاق میگفت، و ما گاهی موضوع و محمول رو فراموش میکنیم. طلبه رو بردن جبهه، خب یه سپر داشت، یه شمشیر. این رقیبش که آمد نزدیک شد، یه شمشیر اینجوری کرد، دیدی سپر همجوری نگه داشته، و یه اینجوری هم کرد، دید همجوری نگه داشته، زد این دستشو اینجا رو به زخم مهمی انداخت، بهش گفت مرد که فلان فلان شده، موضوع الله شمشیری سپره، با شما داره اینجا دست منو میزنی. خب هنده میدونست که این سپر لازم نیست که همش اینجوری نگه داره، گاهی خب باید بری پایین تر، گاهی بری بالاتر، گاهی اصلا احتمال داره که شما با شمشیرت ضربه رو برگردونی. گونه های مرزبانی را ما گاهی توجه نداریم اصلا. چجور می شود مرزبانی کرد؟ خلأهای مرزبانی هم مهمه. خدا رحمت کند مرحوم آقای پیشوایی رو گفتم در این سیره پیشوایان چیکار کردی تو، ویژگی این کار چیه؟ گفت خب برای علی علیه السلام این همه کتاب نوشتن، برای امام حسین یا کسی بخواد برای علی علیه السلام بنویسه یه قلم به چرخونه اینقدر بنویسه. من سعی کردم که همه 14 معصوم را کمش رو یه اندازه بنویسم، یعنی همون قدر صحیح که برای امام علی النقی نوشتم همون اندازه برای امام حسین نوشتم، چون اینجا خلع خیلی سنگین تره تا نسبت به اونجا. راحت میتونستم شما الان کتابای جمعی را نگاه کنید که 14 معصوم نوشتم، مثلا اگر 10 جلده 8 جلدش علی علیه السلام است و امام حسین، بقیه 2 جلدش میمونه برای کل ائمه، چون حرف ندارن یا نه اینکه ندارن، جستجو نکردن، تلاش نمیکنن، حوصله میخواد. و این گونه های مرزبانی خیلی مهمه. این مجلات یکی از گونه های مرزبانیه و الان خب واقعا آماری هم که حضرت آقا دادن و اینم که الان دست منه، چند سال قبل من هم در یک مجموعه اینجوری که البته ساختمانش نبود صحبت کردم، اون دفعه 14 تا بود، الان شما رسیدید به 28 تا. بعضی از این 28 تا مرزبانیش خیلی جدیه. من همیشه آرزو میکردم ای کاش، هنوزم این آرزو رو دارم و فکرم میکنم محقق نخواهد شد هرگز، آرزو داشتم یک کتابخانه مجلات در این کشور شکل بگیره، نه مجلات در حد ایران، حتی مثلا در مجلات در حد کشورهای دوربر، مجلات در سطح دنیا. این رو باید یک دولت در یک گوشه انجام بده برای اینکه از طریق وزارتخانه هاش بتونن مجلات رو بکشونه. شما هیچ تردیدی نباید داشته باشید اگر با مجلات مرتبط باشید که حرفای نو همیشه تو مجلات زده میشه. یک کسی یه ایده ای داره، این ایده رو اگر بخواد تبدیل به کتاب کنه اولا پول میکشه و بعدم در کتاب ایده خودش خیلی زود روشن نمیشه، اینه در یه قالب 10 صفحه عرضه میکنه، این تو مجله است. الان اگر من زبان‌های مختلف متأسفانه بلد نیستم، همین قدر که مجلات عربی رو می‌بینم اونم تازه من کاغذیش رو می‌بینم. بسیاری از نقدها به حوزه تشیع مخصوصا تو مجلات وهابی و تصوف و اعتزال تو مجلاته، یعنی اگر شما یه رصد کوچیکی بکنید شاید در هر سالی بیش از بدون اغراق بیش از 500 تا مقاله پیدا کنید که علیه تشیع و تصوف و اعتزال که حوزه نقد وهابی هاست مقاله نوشته شده. حالا اگر یک کتابخانه شما داشته باشید که هر ماهی به اون کتابخانه 1000 عنوان مجله وارد بشه و از دل اینها یه مجله درست بشه که موارد نقد رو عرضه کنه و بعدم نقد کنه، نقد خیلی به قول عرب ها بنا، خیلی درست درمون. ما یه نمونه درست درمون داشتیم یک زمانی در مصر به نام دارالتقریب و مجله رسالت الاسلام. ما بعدا مجموع تقریب هم داریم، رسالش هم داریم، مجله تقریب را، ولی اون نیست. شما رسالت الاسلام رو اگر حوصله کردید کتابخانه دفتر تبلیغات داره، یه بار بردارید بخونید. مرحوم آقای واعظ‌زاده این مجله رو بازچاپ کرد در بنیاد پژوهش‌ها چون میدونست که ارزش چقدره و جالبه این از اون روزی که چاپ شده نصفش رو تو انباره و معلوم میشه اصلا طلبای ما هیچ وقت آگاهی ندارن که این مجله یعنی چی. کتاب فروشی های مشهد مخصوصا بنیاد پژوهش اونجا گذاشته، یکی از علما رفتن مشهد بعد یه دوره بخرن، کل دوره 15 جلدش هم به اندازه یک کتاب الان قیمت داره. این مجله مجله بود که در اینجا عالمان شیعه و سنی به راحتی و بدون هیچ دغدغه یکدیگر رو نقد میکردن، فحش هم نمیدادن. شما میدونید اولین باری که مرحوم کلینی مورد نقد قرار گرفته تو این مجله است. در تاریخ اسلام شما هیچ ندارید که به کلینی طعن زده باشن. علمای اهل سنت یا اسم نبردن، هر جا اسم بردن تجلیل کردن و تعریف کردن. همین اخیراً هم که من جوامع حدیثی درس میدادم باز دو مرتبه پیگیری کردم 32 نفر از عالمان بزرگ اهل سنت از ابن ماکولا بگیرید تا این اواخر از کلینی یاد کردن، به عظمت یاد کردن و ابن عسیر او را مجدد رأس مئه ثالثه دانسته است. ولی این تاریخ معاصر ما که پول رفت تو دل این نویسندگان پول نفت و اینا شروع کردن به این کارا، نقد ها شروع شد. حالا این نقد ها نقد های به درد خوری نیست، ولی یک نقد عالمانه اول فهم رسالت الاسلام شروع شد. یعنی ابو زهره، که خود الان ما اشتباه میگن ابو زهره، این ابو زهره اولین کسی بود که بر کلینی تنگ زد و نقد نوشت و گفت روایات تحریف داره. مرحوم عاشق محمد جواد مقنیه و شون از حرفش برگشت. این مجله خیلی مجله خوندنی است، هنوزم مجله خوندنی است. مرحوم آقای واعظ‌زاده خاطراتشون نوشتن که شلتوت در ضمن مقاله‌ای که می‌نوشت از مرحوم آقای قمی تفسیری که داشت چاپ می‌کردیم، این اول هر شماره‌ای مقاله شلتوته. اینم یکی از کارهای خوب اون است دیگه، هر کس مرجع میشه شروع میکنه به تفسیر نوشتن. ما هر کدوم ما نیمه مرجع میشیم شروع میکنیم به تفسیر را بدی بیرا گفتن، میگیم اینا ما رو فضلا است، فضلا فضلا باید برن بنویسن. شلتوت هم وقت مرجع شده شروع شده کرده به تفسیر نوشتن، همینجا چاپ میشده. نوشت که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی و الی آخر. من از توی چاپخانه زنگ زدم به شلتوت، گفتم ما نقل و اطرتی داریم و اطرتی نقلش هم بیشتره. من خودم مریض بود، همونجا پشت تلفن به من گفت که اضافه کن که طریق اطرتی هم داره. الان شما همون مقاله رو نگاه کنید، در مجله رسالت الاسلام هست، با ورقی نوشته است که کتاب الله و اطرتی. و بعدم گفت شلتوت گفت که اضافه کن که سنتی با اطرتی منافات نداره، سنتی همون اطرتیه. خیلی نقطه لطیفیه. یعنی شما وقتی به پیغمبر مراجعه کردید و به سنت پیغمبر مراجعه کردید، چاره ای ندارید که اطرت را هم داشته باشید. مگه میشه شما متسلب بر سنت باشید و بعد اطرت را نداشته باشید؟ نمیشه که. خب ببینید، یک چنین چیزی اگر شما داشتید چقدر با اهمیت بود و چقدر میدان دانش و رویارویی دانش تعدیل میشد و تکثیر میشد و به قول امروزی شفاف میشد. الناس اعداء و ما جهلو، خدا رحمت کنه آقای گیلانی میگفت که اینجوری هم میشه خوند و علما اینجوری هم قرائت کردن، الناس اعداء اون ما جهلو. وقتی که جامعه در فضای گرگمیشی تاریک حرکت میکنه، با هم دعوا میکنه، دشمنی میکنه، تو سر هم میزنه. من اینجا بذارم که از وقتم نگذارم، داستان از آقای ناطقه خودمون بگم. امین آقای ناطقه خود ما، ناطقه شما همه علما، ما در نیروگاه خانه میساختیم، یه ذره زیر زمین آماده شده بود، با تو سر برادرمون همونجا میخوابیدیم و روزها هم خوب. یه بار این جوان رفت تو حیات برای بعضی از اموری در نیمه های شب، هوای تاریک. من که چشمامو باز کردم و ترق و ترق دیدم، خیال کردم دوز آمده و از زیر زمین آمدم بالا به دنبال دوز. این پسر برادرم فکر کرد که دوز رفته بوده زیر زمین داره میاد بالا. ما درگیر شدیم، چند مشت و کله هم کوبیدیم. دعوای مردانه اینجوریه دیگه، دعوای مردانه لب را میبنده مشت رو باز میکنه. اون دوای زنان هم دادی بودت کردنه. یه مرتبه من مشت محکم زدم، این برادرزاده گفت آخ، گفتم ای علی توی، گفت ای عمو توی، تموش دعوا تموش. این مصداق روشن الناس اعداء اون ما جهلویه، تا چهره یک دیگر نمیشناسن تو کلی هم مشت میزنن. وقتی که یه ذره این هوای گرگونیشی رفت کنار، میگه ای ما که برادر بودیم که. و مجلات این کار را میکنه و ما از این کار کرده مجلات غافلیم، هنوز هم غافلیم. الان ما 100 سالگی حوزه رو داریم میگذرونیم، خدا کنه که اتفاق خوبی را بیفته، که من خیلی خوشبین نیستم. یک کار این است که یه گزارش تحلیلی عمیقی نوشته بشه که ما کجا بودیم در همین مجله، الان به کجا رسیدیم. ما رفتیم با مرحوم آیت الله اردبیلی مصاحبه کنیم، نمیدونم شاید آقای نجفی نبودن، چون مصاحبه رو نوعمن و آقای احمدی و آقای شرفی انجام میدادیم، گفتن ما وقتی مکتب اسلام رو در آوردیم، وقتی میخواستیم ببریم به زعمای حوزه نشون میدیم که بگن که ما هم کار درست درمانی در انجام میدیم، زیر عوامو میگرفتیم، یعنی تو دستمون نمیگرفتیم، میترسیدیم، زیر عوام میگرفتیم میبردیم. اگر آقای بروجردی پشتیبانی نمیکرد، اونم نه پشتیبانی علنی، آقای علی دوانی تو خاطراتش نوشته، اول میگه من بردم مجله رو، بعد هیئت تحریریه رو قبول کرد به حضور، و اونجا وقتی شماره اول دید گفت من چقدر آرزو میکردم این اتفاق در حوزه باشه، برای اینکه شنیده بودم در الازهر یه مجلهایی هست که یک دفترچه های اینجوری هست، مجله هم یه دفترچه های اینجوری هست که علمای مصر حرفاشون اول اونجا می‌نویسن، و دلم میخواست این در قم انجام بشه. بعد یه حاشیه هم گفته، اونو بخونید بهتره، نگم خوبه، اونم بخونید، در همون خاطرات آقای دوانی نقد عمر، اونجا به تفصیل ماجرای مکتب اسلام رو نوشته. ببینید یک زمانی تو این قم یه پیام شادی بود، یه نسل نو بود، یه مکتب اسلام، بعد های الهادی هم بهش اضافه شد و سلام، یه چند تا فصل نامه هم بود. اول این مکتب تشیع شروع شد. من فرصت دیگه الان ندارم، دلم میخواست یک بخشی از مقالات این رو عنوانهاش رو بخونم. من اول فکر میکردم اول مکتب اسلام بوده بعد مکتب تشیع بوده، ولی اول مکتب تشیع هست. اینجا تقلیف کردن از مکتب اسلام، این اواخر در یک جایی اظهار خوشنودی کردن که این مکتب اسلام داره منتشر میشه، میخواد منتشر بشه و خوشحالی دارن که اینم منتشر میشه و چیز خوب میشه. این درسهای مکتب اسلام رو اینا تبلیغ کردن، یعنی معلوم میشه اول مکتب تشیع بوده بعد مکتب اسلام آمده. حالا شاید هم اینجوری بوده که اوور و ایور یک احساسی داشتن همزمان، مثل کاری که برای ما در مجله حوزه و نور علم اتفاق افتاد، شاید اینجوری بوده، تقریبا حالت همزمان بوده. عجیبه اینجا هر چه آدم متفکر در ایران هست اینجا مقاله داره، برخلاف مکتب اسلام که یک کمی میدانش محدود به دانشمندان. همین از شماره اول منوچهر ستوده درش مقاله داره، احمد آرام درش مقاله داره، اینا اون زمان متوجه این ماجرا بودن، ولی این توجه گسترش پیدا نکرد. یعنی شما مکتب اسلام بعد از آنی هم که این بخاطر این که سیاسی بود و تعطیل شد، شماره هفت را اگر نگاه کنید اول سالنامه بود بعد فصل نامه شد، این الان فصل سالنامه شد، این فصل نامه شد، این یک فصل شد، یعنی چهار تا فصل شد که من جلد کردم. من هم طلبه نشده بودم اینا منتشر میشد، بعد گرفتم و جلد کردم و دارم شد همه رو. خب اینا بعد سال هفتم مکتب تشیع تعطیل شد. شما اگه سال هفتم رو ببینید لاغره، یعنی اون نصفش رو در خاطرات نوشتن که نصفش اصلا از چاپخانه بردن، ولی مکتب اسلام ادامه پیدا کرد و شما یه مکتب اسلام داشتید فقط، ولی الان شما رسیدید به 28 مجله. ولی این 28 مجله چقدر در این مرزبانی حرکت میکنه، این باید درش تحمل بشه. من بدون مجامله عرض میکنم، چون سه بار من در این جلسه اینجوری صحبت کردم و بار اولش به تندی مجلات حوزه را، یعنی مدفتر تبلیغات را نقد کردم، بعضی از دوستانم ناراحت شدن، اشکالم نداره، هم حرفای من اشکال نداره، هم نه ناراحتی آقایون اشکال نداره. ولی بعد در سال بعدی که البته با فاصله بود، در سخنرانی بعدی صحبت کردم، گفتم نصف بیشتر مجله های دفتر تبلیغات قوامشون رو پیدا کردن. الان بیا آقایون گفتم همه رو بیارم، من عربیشون هم دیدم، عربی آقای متحری را دیدم، بعضی ها رو دیدم، و انگلیسی هم خوب بلد نیستم متاسفانه، عربی هاش واقعا مقالات خوبی داره. نهایت یک اشکالی که آقای لکزایی شما دارید و دفتر تبلیغات داره، من باید اینجا یک تشکر بسیار بسیار عمیقی از آقای لکزایی بکنم که اجازه دادن، حالا اونایی دیگه هم حتما اتفاق افتاده برشون، که آینه پژوهش قبل از آنی که کاغذش در بیاد الکترونیکیش در بیاد و الکترونیکیش مفت در بیاد. اینو من به شما نمیگم، این آقای امید سالار که متخصص ترین آدم مجله شناس آمریکاست، ایرانی در آمریکاست و کتابدار برجسته درجه یک هاروارده، این میگه. ایشون یه مقاله داده به آینه پژوهش، چهار تا غلط چاپی داشت، چهار تا. یه نامه نوشته به اسماعیل، گفته اسماعیل خان، اونا با همون تعبیرهای قطعی میشون، نوشته اسماعیل خان این مقالم رو بنا بود قبل از چاپ به من بدید، خب ندید، اشکال نداره، ولی چهار تا غلط داره، اونم اشکال نداره. برای این میخواستم این چهار تا غلطم نداشته باشد که مجله آینه پژوهش از مجله های همگون خودش در این ور دنیا یک سر و گردن بالاتره و دوست ندارم همین چهار تا غلطم داشته باشد. اینو شما در بیارید دیگه، من که در نمیارم. من چند بار که نوشتم و گفتم این همه فریادها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. آقای مطهری هم مجله عربی در میاره، اگر آقای لکسای نباشه نمیتونه در بیاره، دفتر تبلیغات نباشه نمیتونه در بیاره. خب حالا اگر یک چنین امکانی رو در اختیار ما گذاشتن و ما در میاریم، ما باید هم مرزبانی رو بشناسیم، هم گونه های مرزبانی رو، هم خلق ها رو، هم آسیب شناسی در مرزبانی رو. آسیب شناسی مقام معظم رهبری فرمودن و من در سرمقاله شماره یا 19 آینه پژوهش آوردم. شما نمیدونید آینه پژوهش با چه فلاکتی راه رفت تا رسید به اینجا. آیه چی هر وقت وقت من تمام شد شما بیایید از رو پلا معلوم شد تمام شده من میام پایین. آقای امینی رحمت الله علیه به من فرمودن، گرچه اخیرا من در مصاحبه ای که کردم با کتاب 100 سالگی حوزه آقای جعفریان اسمشون رو نبردم و اسم جلسه رو هم نبردم، چون اون پخش عمومی میشه، اینجا جمعتون کوچیک اشکال نداره. آقای امینی فرمودن یک جلسه تشکیل داد جامعه مدرسین که جلو آینه پژوهش رو بگیره و مهمترین بحثم این بود که این غیبته، غیبت مکتوبه، غیبت هم حرامه. نقد میکنه دیگه، وقتی که نقد میکنه اون مورد نقد کجا نیست که. و من استدلال کردم که اگر یک کتابی 5000 وقت تیراژ بالا بود 5000 تیراژ منتشر میشود و 10 تا غلط داره، یعنی 5000 غلط به خورد جامعه داده. حق این جامعه است که بداند این 5000 تا غلطه. اون حق را یک مجله ادا میکنه، یه مجله برمی‌کند و می‌نویسد که در 10 مورد غلط نوشته، حق جامعه را ادا میکند. و خب در این دادگاه مجله آینه پژوهش تبرئه شد. مقام معظم رهبری حفظه الله که قطعاً و جزماً بیشتر از همه ما مجله را میشناسه، خدا رحمت کند مرحوم قدسی رو، که مرحوم استاد محمد تقی شریعتی میگفت که قدسی در غزل اعجاز میکنه. اینا را میگم برای اینکه بدونید داوری ها مهمه. آقای قدسی فرمودن، اسد علی آقا وقت دیگه، نصر اسد علی آقا در میان معمم ها بی نظیر و در میان مکله ها کم نظیره. ایشون اونجا فرمودن که ما حداقل 20 تا مجله نقد لازم داریم. همون شماره 19 رو نگاه کنید، تو سایت ایشون هم هست خلانی. 20 تا مجله نقد لازم داریم. در هر حوزه‌ای که پژوهش وجود داره ما یه مجله نقد لازم داریم. نقد چیکار میکنه؟ آسیب شناسی میکنه دیگه. آسیب شناسی میکنه. ما در مرزبانی باید آسیب شناسی را بشناسیم. ابزار مرزبانی را باید بشناسیم. مرحوم شرف الدین فرمود لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. اونا با مجلاتشون به جنگ ما میان دیگه، شما با مجلاتشون برید به جنگ اونا. به نظر من میاد که حوزه مجلات خیلی خیلی مهمه. گاهی که یک کمی نامهربانی میشد در دفتر تبلیغات با آینه پژوهش، من میگفتم خب واقعش اینه که پول خرج میکنه، البته نه اونقدی که شما خیال میکنید زیاد خرج میکنه. آقای مختاری این حق التعلیفی را که ما میگیم اسمشو گذاشته حق البوق، واقعا حق البوقه. خب حق البوق را بالاخره دفتر تبلیغات میده دیگه، میده، نده این مجله یه شمارش هم در نمیاد. خب حالا یه وقتی میگم من میدونم بودجه زیادی مصرف میکنه و فلان اینا، من میگم بزرگ باره شما مگر چقدر برای تبلیغ پول میفرستید و مبلغ این بر میفرستید؟ مگر همه اینا پول میارن یا همه اینا به اندازه که باید تو پاکتشون باشه پول گذاشته میشه؟ شما چه شما میذارید؟ اینم یه تبلیغه. همین آقای امید سالار میگفت که اینقدری که در مجله در دانشگاه هاروارد از این مجله استقبال میکنن، از مجلات فارسی دیگه استقبال نمیکنن. یک امکانه برای حوزه، یه امکانه برای حوزه. شما یه عده آدمایی دارید در آکسفورد، دارید در نمام هاروارد، لندن، این طرف اون طرف، من نمیشناسم. همین آقای مهدی جامی میگه هر شماره که من میاد سر کلاس میبرمش، تو ادبیات فارسی تو لندن میبرم سر کلاس و نثرها رو میخونم برای بچه‌ها که غالبا البته ایرانی هستند، میخونم براشون. مجلات اینجوریست دیگه. مجله فقه شما در همین گفتگوی هم من گفتم بعضی از موضوعاتی رو مطرح کرد که موضوعات بکر برای اولین بار بود که مطرح میشد. خب من سخن رو تمام میکنم و واقعا خوشحالم. من تو مجله، توی دفتر تبلیغات پیر شدم، یعنی شاید از اولین اعضای دفتر تبلیغاتی که مونده و هنوزم هست، من از دوستای مجله حوزه‌ام زودتر بودم و دوستان مجله حوزه اولیه که بعضی رفتن و بعد یا آقای نجفی اینا که بعد آمدن و هنوزم خوشبختانه هستن بودن، ولی من از اول بودم و بودم و دیگه پیر شدم. بالاخره خوشحالم، یعنی از اینکه یکی از اعضای این خانه بودم خیلی خوشحالم و از این جهت خوشحالم که اگر تاریخ، تاریخ مجلات را بنویسه، آینه پژوهش اولین و بی‌نقشه‌ترین مجله جهان اسلامه. با قاطعیت میگم در کل جهان اسلام شما هیچ نشریه ندارید که صرفاً برای نقد کتب دینی باشه. چرا مجلاتی بودن یه مقاله، دو مقاله، سه مقاله می‌نوشتن، ولی مجله‌ای که فقط این کارو میکنه نداشه. به سبکی که مجله حوزه وارد مسائل حوزه شد و خیلی سختی کشید تا روپای استاد، تو همین مصاحبه اخیرم من گفتم اونجا، اینم باز افتکاری مجله دفتر تبلیغات بود. به هر حال خیلی من خوشحالم، دوستان خیلی زحمت میکشن، ما هم از زحماتشون استفاده میکنیم. باید از همه دستاندرکاران مجله توی دفتر تبلیغات سپاسگزاری بکنیم. من آورده بودم اینا را که بعضی از عناوینشون رو بخونم و اینا افتخار ماست که روحانیت یک زمانی در همینجا یه مقاله چاپ شده بنام رابطه اخلاق و حقوق، ببخشید رابطه حقوق و درست گفتم اخلاق و حقوق. آقای نویسندهش به من گفتم وقتی این مقاله رو دادم آقای فلسفی، گفت فلانی 80 سال بعد میفهمن این موضوع یعنی چی. این سال 38 نوشته شده این مقاله. اینا مهمه. بالاخره اینا بودن، اینا افتخار ما، اینا پیشینیان ما بودن، ما قدم در جای اینا گذاشتیم، ولی باید یه قدم، دو قدم، سه قدم بیایم جلوتر، هم به لحاظ محتوا، هم ساختار، هم روش. قطعا هم این اتفاق افتاده، این اتفاق بیشتر هم میفته. حقا و انصافا حضرت آقای لکزایی حفظه الله و عباس، خودشم از قبیله قلم هستم، زحمت کشیدن، گام های به قول عرب ها جریع برداشتن برای اینکه کارهای درستی انجام بشه. و دیگر دوستان مجله دفتر تبلیغات، بدونید این نسلی که الان در رأس هست اگر نبود این اتفاق ها نمی افتاد. من خیلی سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم که یک کمی طولانی شد. ببخشید. السلام علیکم.